ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا و همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این دوشنبه سوم آبان ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 25 اکتبر ماه دو سال 2021 میلادی، الهه روانجات هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم و آنچه براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که در صفحه نخست به سراغ خبرها و امیر پوریا بریم و خبرها را از او پیشتریم.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن تهران به مذاکرات هسته‌ای به مرحله حیاتی رسیده و بردباری جهان در قبال تعلل ایران رو به پایان است. رابرت مالی روز دوشنبه در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسش رادیو فردا در مورد گفتگوی ایران با اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات وین گفت:
تهران می تواند با هر طرفی که بخواهد مشورت کند، اما این مشورت ها نمی تواند جایگزین مذاکره مستقیم با ایالات متحده شود. اگر ایران سوالی درباره نحوه رفع تحریم و تعهد آمریکا دارد، باید پاسخ را از ما بشنود.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این حال با اشاره به اینکه تهران تمایل به گفتگوی مستقیم با آمریکا ندارد گفت دست کم آنها باید پرسش‌های خود را در قالب مذاکرات وین مطرح کنند، چون در گفتگو با اتحادیه اروپا پاسخ خود را دریافت نخواهند کرد. تهران از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد امسال و به رغم 6 دور مذاکره در وین هنوز به میز مذاکرات برای احیای برجام باز نگشته است. در همین ارتباط معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در حساب توییتر خود خبر داد که راهی بروکسل می شود تا درباره مذاکرات به گفته اون نتیجه محور با انریک مورا گفتگو کند. علی باقری کنی در این پیام اظهار داشت روز چهارشنبه هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در بروکسل ملاقات خواهم کرد. ملاقات معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در حالی انجام می‌گیرد که تهران هنوز تاریخ دقیقی برای پیگیری مذاکرات بر سر احیای برجام در وین اعلام نکرده است. طرف‌های مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای ایران اعلام کردند که هیچ مذاکره دیگری جایگزین مذاکرات نیمه تمام وین نخواهد شد و از تهران خواستند این مذاکرات را بلافاصله از سر بگیرد. در واکنش به وضعیت وخیم 13 پناهجوی ایرانی گرفتار در مرز لیتوانی و بلاروس، وزارت خارجه ایران خواستار رسیدگی فوری دولت بلاروس به این موضوع شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت با وزارت خارجه بلاروس تماس گرفته و اطمینان دارد این کشور برای رفع مشکلات این اتباع ایرانی همکاری خواهد کرد. آقای خطیب‌زاده همچنین گفته است سفیر ایران با یکی از ایرانیان گرفتار شده در مرز بلاروس تماس تلفنی داشته و صبح روز دوشنبه هیئتی از سفارت ایران برای بازگرداندن آنها به کشور به منطقه مرزی بلاروس لیتوانی رفته است. در همین حال وزیر کشور آلمان روز یکشنبه از اعزام 800 پلیس فدرال برای کنترل بیشتر مرز آلمان و لهستان و همچنین احداث موانع مرزی در این منطقه خبر داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها صدها پناهجو از ایران، افغانستان و سایر کشورها در مرزهای بلاروس با لهستان تجمع کرده و قصد ورود به خاک اتحادیه اروپا را دارند. و بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 140 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 7500 نفر اعلام شده است. به این ترتیب مجموع جانباختگان در ایران به بیش از 125000 نفر میرسد. آمارهای مربوط به کرونا مورد تایید منابع مستقل داخل و خارج از ایران نیست و سازمان نظام پزشکی میگوید آمارهای واقعی چند برابر آمار رسمی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم امیر پوریا شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رابرت مالی میگوید ایران باید پاسخ پرسش‌هایش را از آمریکا بشنود. دقایق پیش رویترز خبر داد که ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده که اورانیوم 20% به آبشارهای میانی و سانتریفیوژها تزریق کرده است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که پیگیر وضعیت 13 پناهجوی ایرانی در بلاروس است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 3 آبان ماه امروز در حساب توییتری خودش اعلام کرده که روز چهارشنبه راهی بروکسل خواهد شد تا درباره مذاکرات به گفته او نتیجه محور با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام گفتگو کند. علی باقری کنی در حال این خبر را اعلام کرده که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بلافاصله در واکنش به اون گفت که پاسخ سوالات ایران در وین است و نه در بروکسل. در همین رابطه گفتگویی داشتم با هانا کاویانی همکارم که خبرهای مربوط به تحولات برجام و قرارداد هسته‌ای ایران رو به دقت از آغاز تا به امروز دنبال کرده است. از او بشنویم.
دقایقی پیش از نشست خبری که رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران داشت، علی باقری در حساب توییتر خودش نوشته بود که قراره به بروکسل بره روز چهارشنبه تا دیداری رو داشته باشه با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در زمینه مذاکرات برجام. می‌دونیم که در مذاکرات برجام اتحادیه اروپا نقش تسهیلگر رو داره و خود عضوی از این توافق نیست. آقای مالی در واکنش به این اعلام خبر سفر به بروکسل آقای باقری وقتی من از او سوال کردم گفت که تهران میتونه با هر طرفی که بخواد مشورت کنه، اما این مشورت ها نمیتونه جایگزین مذاکرات مستقیم با آمریکا بشه. اگه ایران سوالی درباره نحوه رفع تحریم یا متعهد بودن آمریکا داره، اینا رو باید از آمریکا بپرسه و پاسخش رو هم از آمریکا بشنوه. البته آقای مالی یک نگاه واقع‌گرایانه به موضوع داشت، گفت که ما میدونیم که ایران مذاکره مستقیم با آمریکا نمی‌کنه، اما حداقل باید این سوالاتی که داره، مسائلی رو که میخواد بررسی بکنه رو در فرمت وین مطرح بکنه، چون در گفتگو با اتحادیه اروپا جواباش رو دریافت نخواهد کرد. او واکنشی هم داشت به بخش دیگری از توییتایی که آقای باقری کرده بود، اونجایی که آقای باقری صحبت از این میکنه که ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا، منظورش همون ادامه اعمال تحریم هاست، گفته بوده این میتونه موانعی رو پیش روی مذاکرات بپرسه. آقای مالی گفت که به نظرش این جملات نشان دهنده این نیست که ایران پیش شرطی برای مذاکرات حالا قائل هست و اینکه آمریکا متعهد به بازگشت به برجام. در روزهای گذشته صحبت‌هایی از این شده بود که آمریکا نمیتونه تعهدی بده برای اینکه تا پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در برجام بمونه اگر این توافق احیا بشه، که آقای مالی بدون اشاره به اون گزارش‌ها گفت که آمریکا متعهد به بازگشت به برجام، رفع تحریم‌های مغایر با توافق هسته‌ای و در این مواضع تاکید کرد.
هانا، رابرت مالی پس از سفر به روسیه، کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین پاریس با خبرنگاران صحبتی داشت. درباره نتایج این سفرها چه گفت؟
آقای مالی خیلی تاکید داشت که موضوع برجام و احیای برجام در یک مقطع حساسه و یکی از مهمترین مسائلی که این حساسیت رو ایجاد کرده پیشرفت‌هایی است که برنامه هسته‌ای ایران از آخر بهار امسال بعد از توقف مذاکرات هسته‌ای، این پیشرفت‌ها هرچه بیشتر شده، برنامه هسته‌ای ایران توسعه بیشتری پیدا کرده، چه سطح غنی‌سازی، چه سانتریفیوژهایی که ایران استفاده می‌کنه و چه اتفاق‌هایی که در همکاری نکردن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان این آژانس افتاده. آقای مالی میگه که به این پایتخت‌ها و شهرها سفر کرده تا از شرکا و از متحدان آمریکا بشنوه که درباره موضوع هسته ایران چه فکر می‌کنن. سفر کرده تا رویکرد آمریکا رو به اونها توضیح بده و سفر کرده تا اینها با هم صحبت بکنن برای اینکه در مسیر پیش رو یک توافق نظری داشته باشند و توافق نظری ایجاد بشه. آقای مالی مشخصا مثلا به کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره میکنه و میگه که اونها هم نظرن با آمریکا چه در نگرانی و چه در لزوم احیای برجام و محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران. اما در این حال میگه که اونها همچنین تمایل دارن که با احیای برجام وارد رابطه اقتصادی با ایران بشن. آقای ملی در جریان نشست خبری از یکی از مقام‌های ارشد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که نامش رو نبرد یاد کرد و گفت که این مقام یکی از این کشورهای عربی به آقای ملی گفته که هر روز که تهران مذاکرات رو به تاخیر میندازه یک روز بیشتر مردم خودش رو از منافع رفع تحریم محروم میکنه. به این معنی که اونها هم میخوان که این روابط اقتصادی رو داشته باشن اما منتظر احیای برجام هستن. اما میگم روی دیگر سکه صحبت‌های این دیپلمات آمریکایی این بود که وقت بسیار محدود هست برای ایران، برای برنامه هسته ایران و محدود کردن اون، و ایران باید هر چه زودتر پای میز گفتگو و پای میز گفتگوی سازنده برگرده و تعلل دیگه بیشتر از این جایز نیست.
رابرت مالی میگوید که باید ایران پاسخهای پرسشهاش رو از ما آمریکا بشنود و نه اونها در وین هستن و نه در بروکسل. عزیزان، از خانا کاویانی میشنیدیم، همکارم که تحولات پرونده هسته‌ای ایران را از آغاز تا به امروز به دقت دنبال کرده. حالا نوبت میرسه به شما، بریم از شما بشنویم.
نمیدونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن میکشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ اینها بایستی واقعا همه همصداب و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمیکنه. اینجا آشفت بازاری است.
جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیروها هم کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجه خواهد بود، همونطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودشو در جامعه جهانی جایگاهشو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلماً تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی، فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود.
آخوند به خاطر اینکه بمونه تن به هر کاری میده. اون خمینیش که آخر جنگ گفت من زر رو خوردم، اینا هم بچه های همون هم. اینا هم دست پرورده همون هم. اینا به خاطر اینکه بمونن این دو قرون منابعی که ایران داره از بین ببرن، از کار بگی انجام میدن.
عزیزان، شما کافیه که صدا و پیام خودتون رو به رادیو فردا برسونید و رادیو فردا همون صدا و همون پیام رو به گوش میلیون ها شنونده خود در گوشه و کنار ایران و جهان خواهد رساند. 00420221122113 و 13 شب و روز در اختیار شماست. و ما به گزارش رویترز، ایران تایید کرده است که اورانیوم با غنای 20% به دستگاه های بیشتری در نتانز تزریق کرده است. با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش همراه هستیم. آقای بیات، به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم از شما در مورد این مسئله.
بله، با سلام به شما. آنچنان که آژانس گزارش داده، جمهوری اسلامی شروع کرده در نتنز به تک سنتریفوژ های نسل پیشرفته، نسل ششم، اورانیوم 20% غنی شده تزریق بکنه و که طبیعتاً برای افزایش درجه غنا. منتها این کار رو جمهوری اسلامی قبلاً کرده، یعنی جمهوری اسلامی تا کنون غنی‌سازی تا 60% انجام داده. حالا چرا این کار رو الان میکنن؟ من فکر میکنم به لحاظ تکنیکی شاید اهمیت چندانی نداشته باشه. ممکنه این باشد که بخوان سانتریفوژای نسل جدیدشون رو برای درجه فنای بیشتر آزمایش بکنن یا همچین چیزایی، اما من فکر میکنم هدف اصلی هدف سیاسیه و آن این که جمهوری اسلامی الان مدتیه که این مسیر رو آغاز کرده که به جهانیان به ویژه به غربی ها طرف های که باشون دست گریبانه به اونا بگوید که ما اگر بخواهیم میتوانیم با اون بسازیم، یعنی در اون باقی میگه خب یک گام نزدیک کرد و این کاری هم که الان میکنه در ردیف بسیاری اقداماته، مثلا این که اجازه این که توربین های سایتی که توش سانتریفوژ تولید میشه اجازه نه تنها تأسیسی نمیده بلکه حتی جمع کردن اطلاعات رو نمیده. این یه جا چجوری بگیم ناخنک زدنه. در جای دیگه الان میبینید که میاد این کار رو میکنه که اونم 20% رو به قنای بالاتر ببره، در این حالی که میگه البته ما نتیجهش رو جمع نمی کنیم. یعنی به احتمال قوی چون این خواهد بود، معنیش اینه که آنچه که غنی تر میکنن یعنی اورانیوم 20% تزریق میکنن با غنای بالاتر به دست میارن، اما اون ازش استفاده نمیکنه.
اتفاقا آقای بیات این یکی از سوالاتی بود که از شما داشتم، چرا که نوشته محصول به دست آمده در این آبشارهای میانجی برداشت نشده. خب اگر که برداشت نشده چرا اصولا تولید شده که شما میگید که این یک حاصل سیاسی براشون داره؟ درسته؟
اینه که یعنی قدم به قدم یه اقداماتی میکنن که میگن ما به این طرف میریم. حالا هدفشون آیا گرفتن امتیازه؟ که این امتیازم امتیاز اقتصادی نمیتونه باشه، زیرا که اگر میخواستن که تحریم اقتصادی برداشته بشه خیلی چندین ماه پیش وقتی آقای بایدن رئیس جمهور امریکا رو گفتی گره میتوانست این کار رو بکنن. منتها امتیازاتی که جمهوری اسلامی میخواد بگیره اینه که اجازه داشته باشه سیاست منطقی، سیاست تسلیحاتیش و این گونه کارا رو ادامه بده و سیاست در واقع ضد حقوق بشریش، زیرا که بسیاری موضوعاتی که مطرحن که جمهوری اسلامی تأکید داره که باید تحریماش برداشته بشن مربوط به تحریمایی هستن که در ارتباط با برنامه هسته‌ای نیستن، مربوط به تحریمای حقوق بشری، تحریمای تروریستی و امثال اینا هستن و اینکه حدود 500 شخصیت مهم جمهوری اسلامی از جمله رئیسی رئیس جمهورش به خاطر اینکه سابقه که دستش به خونه بسیار آلودار این اینا بعد از لیست تحریم ها بیان بیرون و این مسئله رو مشکل میکنه و جمهوری. حالا این یکیشه، به احتمال محتمل تر اینه، اما بعیدم نیست که بخشای از جمهوری اسلامی اقلا میخوان امتحان کنن که از تجربه طالبان در واقع بیاموزن که بذار اگر مقاومت بکنیم موفق خواهیم شد و شاید حتی بخوان به بمب اتمی دست پیدا کنن. من احتمالش رو کم میگیرم اما منتفی نیست. فکر میکنم در وهله نخست قصدشون این است که به یک توافقی در برجام برسن که سیاست های آقای خامنه ای در منطقه بهش دست نخوره، مانند بار اول برجام. منطقه وضع بسیار مشکل شده الان، بازگشت به برجام به اون ترتیبی که بود بسیار مشکل شده، زیرا که جمهوری اسلامی در این فاصله تجاربی کسب کرده که دیگه نمیتونن ازش بگیرن. از این لحاظ شرایط اولیه که در 2015 در برجام بود که معنیش این بود که دوران گریز هستی بیش از یک ساله، همچین شرایطی دیگر وجود نخواهند داشت.
سپاسگزارم از محبتتون. ممنونم. با بهروز بیات، تحلیلگر و کارشناس هسته‌ای در اتریش همراه بودیم و ما اجازه بدید که به سراغ گزارش دیگر بریم. واکنش‌های بین‌المللی به کودتای نظامی روز دوشنبه در سودان و حصر خانگی نخست وزیر این کشور ادامه دارد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و بسیاری نهادهای قاره‌ای و بین‌المللی دیگر با تقبیح اقدام نظامیان خواستار آزادی فوری نخست وزیر و سایر بازداشتی‌ها شدند. در همین حال رئیس نظامی هیئت حاکمه ضمن اعلام انحلال دولت انتقالی از پایبندی به انتخابات آتی خبر داد. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا.
سودان در کشمکش میان ارتش و غیر نظامیان. بیرون از مقر ستاد ارتش سودان هزاران نفر از مردان و زنان خشمشان را از قبضه قدرت توسط نظامیان نشان دادند. آنها نگرانند حرکت آهسته سودان به سمت دموکراسی نه تنها متوقف شود بلکه دوباره به نقطه اول بازگردد.
ما حکومت غیر نظامی میخوایم و خواستار انحلال شورای ارتش هستیم. مردم ما به روی بازگشت دولت به دست غیر نظامیان پافشاری میکنند.
از صبح دوشنبه ارتش در خیابانهای خارتوم مستقر شده. بسیاری از وزرای کابینه، شماری از استانداران و سران احزاب طرفدار حکومت غیر نظامیان بازداشت شدند. گفته شده که عبدالله همدوک نخست وزیر هم پس از آنکه با کودتا همراهی نکرده در حبس خانگی به سر می‌برد. عبدالفتاح البرهان رئیس ستاد ارتش سودان در یک گفتگوی تلویزیونی با مردم این کشور از برقراری وضعیت اضطراری در سراسر سودان خبر داد و گفت که دولت این کشور منحل شده است.
برای اصلاح مسیر انقلاب تصمیم گرفتیم این اقدامات انجام شود. تعلیق شورای حکومت انتقالی همراه فعالیت اعضایش، تعلیق وزرای کابینه، پایان کار استانداران و در نهایت دولتی از افراد توانا و مستقل تا زمان برگزاری انتخابات کشور را اداره خواهند کرد.
از زمانی که عمرالبشیر رهبر پیشین سودان حدود 2 سال پیش در پی تظاهرات مردم از قدرت کنار گذاشته شد، این کشور در کشاکش میان ارتش و غیر نظامیان است. در این 2 سال شورای متشکل از سران ارتش و غیر نظامیان کشور را اداره کردند و قرار بود این شورا پس از برگزاری انتخابات سراسری در سال 1402 اداره کشور را به دولت منتخب مردم تحویل دهد. در هفته‌های گذشته اما اختلاف‌ها میان گروه‌های سیاسی و حامیان و مخالفان حکومت نظامیان شدت گرفته بود. اواخر شهریور ماه شورای انتقالی از شکست کودتا توسط شماری از نظامیان خبر داد. چند روز بعد طرفداران حکومت نظامیان در خیابان‌ها تظاهرات به راه انداختند و از ارتش خواستند اداره کشور را در دست بگیرد. در مقابل هفته گذشته هزاران نفر از طرفداران دموکراسی و مخالفان حکومت نظامیان به خیابان‌ها آمدند که شماری از وزرای دولت انتقالی هم در میان آنها بودند. از روز دوشنبه که ارتش کنترل کشور را در دست گرفته، نیروهای نظامی در ساختمان رادیو و تلویزیون حضور دارند. اینترنت در سراسر کشور با اختلال روبرو شده و فرودگاه بین المللی این کشور هم در تسلط نظامیان است. گروه های اصلی مخالف حکومت نظامیان از مردم خواستند تا به نافرمانی مدنی دست بزنند و به تظاهرات ادامه دهند. اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، اتحادیه آفریقا و دبیر کل سازمان ملل با انتقاد از اقدام ارتش سودان خواستار آزادی فوری نخست وزیر و اعضای دولت انتقالی این کشور شدند. سودان در 65 سال گذشته درگیر کودتاهای پی در پی بوده، وضعیتی که کمر اقتصاد این کشور را خم کرده و برای این معترضان اداره کشور توسط دولت منتخب مردم به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که همسر نازنین زاغری از روز یک شنبه در محوطه بیرونی وزارت امور خارجه بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده است، اعتصابی که به گفته ریچارد رتکلیف از بیم زندانی شدن دوباره خانم زاغری و همچنین ناامیدی از راهبرد کنونی دولت بریتانیا انجام می شود. هانا کاویانی از رادیو فردا در این گزارش به این اقدام اعتراضی و پرونده نازنین زاغری پرداخته است.
ریچارد رتکلیف را شاید بتوان یکی از فعالترین اعضای خانواده زندانیان دو تابعیتی در ایران دانست. همسر او نازنین زاغری 5 سال حکم زندان خود را به پایان رسانده، اما بار دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. حکمی که حال ریچارد رتکلیف را بران داشته تا در اعتراض به آن دست به اعتصاب قضا بزند. خودش میگوید 2 سال پیش وقتی بوریس جانسون نخست وزیر شد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن چادر زد و پس از 15 روز اعتصاب قضا موفق شد که به نتیجه‌ای که می‌خواست دست یابد. او گابریلا فرزندش را به لندن آورد. گابریلا گیسو رتکلیف در زمان بازداشت مادرش نازنین زاغری حدود 2 سال داشت. او حالا در 7 سالگی در لندن و در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا به پدرش پیوسته و سمبولی از مقاومت خانواده‌اش برای آزادی مادرش شده است. آقای رتکلیف میگوید 2 سال پیش دولت ایران را برای آوردن گابریلا به خانه تحت فشار گذاشت و حال با یک اعتصاب قضایی دیگر میخواهد دولت بریتانیا را در وضعیتی مشابه قرار دهد. او دلایل اعتصاب قضای خود را این گونه با رادیو فردا در میان گذاشت.
نازنین با این خطر مواجه هست که دوباره به زندان بازگردانده شود. من هفته پیش با وزیر خارجه بریتانیا صحبت کردم و او گفت که اگر نازنین به زندان برگردانده شود اقداماتی خواهد کرد، اما تا قبل از آن اقدام نخواهد کرد. در نتیجه دیدم که باید کاری کرد. به غیر از این موضوع من کلن از رویکرد دولت بریتانیا در این زمینه ناراضی هستم. آنها نه دولت ایران را به خاطر گروگانگیری به چالش میکشند، نه میخواهند به موضوع بدهی پایان دهند. اگر به همین شیوه ادامه دهند به نظرم نازنین چندین سال دیگر هم گرفتار خواهد بود.
ریچارد رتکلیف در دومین روز اعتصاب قضای خود همچنان هر ساعت با یک رسانه دیگر گفتگو می کند و پیامش برای همه آنها این است که امید و اعتماد خود را به راهبرد دولت بریتانیا از دست داده است. شهران تبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن لندن، روز دوشنبه از محل اعتصاب قضای ریچارد رتکلیف بازدید کرده. او اقدام این شهروند بریتانیا را اقدامی علیه فراموشی ارزیابی می کند.
این اعتصاب آقای رتکلیف از این نظر اهمیت داره که موضوع نازنین رو در برابر دولتش زنده نگه می‌داره، موضوع روز نگه می‌داره و نمیگذاره فراموش بشه.
ریچارد رتکلیف در کنار چادری کوچک که در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا گذاشته چندین پلاکارد و یک عکس بزرگ همسرش نازنین را به همراه دارد. روی یکی از پلاکارت ها همان پیامی حک شده که او در مصاحبه هایش هم آن را تکرار می کند. پیامی خطاب به دولت بریتانیا در 4 بند. نازنین و بقیه را گروگان بخوانید. عاملان آن را به سزای اعمال خود برسانید. به وعده خود در زمینه پرداخت بدهی عمل کنید و پایان دادن به گروگانگیری حکومتی را در مذاکرات برجام بگنجانید. آقای رتکلیف از زمان بازداشت همسرش همواره تاکید کرده که جمهوری اسلامی میکوشد از نازنین زاغری به عنوان گروگان برای دریافت 400 میلیون پوند طلب خود از بریتانیا استفاده کند. این صدها میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران به دلیل پرداختی است که حکومت پهلوی برای دریافت تانک‌های چیفتن از بریتانیا انجام داد. تانک‌هایی که با وقوع انقلاب 57 به ایران تحویل داده نشد.
دولت پشت درهای بسته قبول دارد که نازنین به دلیل بدهی همچنان درگیر این پرونده است. وزیر خارجه با ما و بقیه خانواده ها میگوید منع قانونی برای پایان دادن به این موضوع وجود ندارد. اما در فضای عمومی همچنان میگویند مشکل وجود دارد. به نظرم دولت معتقد است که نباید این دو را به یکدیگر متصل کرد. اما برای ما این یک واقعیت است که این دو با هم مرتبط است و به نظر نظرم بسیار آسانتر و امن‌تر خواهد بود که این موضوع حل شود.
در کنار نازنین زاغری که حال بیمه اجرای حکم تازه اش می رود، دو شهروند دیگر بریتانیا در ایران زندانی هستند، انوشه آشوری و مهران رؤوف که هر کدام با حکم 10 سال در زندان اوین محبوس هستند.
از هانا کاویانی می شنیدیم. و ما غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در ابتدای نشستی در روز یکشنبه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه گفت که همیشه بر این اعتقاد بوده که دستگاه قضایی باید کاملا مستقل باشد، چرا که گاهی برخی جریانات سیاسی به گفته او تلاش می‌کنند ناخودآگاه از طریق فرایندهای قضایی و نهادهایی همچون سازمان بازرسی یا دادستانی‌ها یا حراست‌ها رقیب خود را حذف کنند و در این موارد عدلیه باید مستقل عمل کند به گفته او. او همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید از هر گونه ظلم جلوگیری کند گفت اگر ظلمی توسط یک مامور حکومت مثلا صورت گیرد باید بیشتر مورد توجه باشد. رئیس قوه قضایی مهمترین دستوراتش را اصلاح برخی رویکردها، سرکشی به زندانها، تعیین وضعیت زندانیان موقت و زندانیانی که در سلولهای انفرادی زندانی هستند برشمرد. رادیو فردا درباره استقلال قوه قضایی در ایران دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند را جویا خواهد شد که همکنون از طریق خط تلفن با ما در ارتباط است. آقای احمدی نیاز، به شما سلام میکنیم و به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. از شما بشنویم درباره این استقلال که بر آن تاکید شده.
بزرگترین ستم و مصیبت دستگاه قضایی و مردم ایران در این 42 سال همواره نداشتن استقلال در قوه قضاییه است. ایشان به نیکی گفتن قوه قضاییه به طور کامل از نداشتن استقلال رنج می‌برد و دود کامل این نبود استقلال قضایی به چشم متهمان سیاسی و امنیتی و مردم ایران می‌رود و این یک واقعیت تلخه که همگان از آن دارن رنج می‌برن و امروز خود قوه قضاییه متوجه این واقعیت تلخ شده است.
آقای احمدی نیاز، تقویت عملکرد قوه قضاییه، بهبود اون، پناه بودنش برای همه افراد جامعه، حفظ حرمت‌ها در بازرسی‌ها و بسیاری دیگر گفته شده در این سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای، اما تاکید کرده که قوه قضاییه بعد از هر گونه ظلم جلوگیری کنه و گفته گزارشی دریافت کرده از یک نهاد نظارتی که به گفته او جدا دلش به درد آمده، چرا که حاکی از عملکرد یک قاضی بوده که نه به خاطر فقر اما به خاطر کمبود یا کمبود در زندگیش، بلکه به دلایل به گفته او نفسانی دچار لغزش شده. آیه احمدی نیاز، وضعیت قوه قضاییه ایران در رابطه با فساد قضات چگونه است؟ شما که با بسیاری از اونها در تماس بودید.
متاسفانه و شوربختانه قوه قضاییه خودش از فساد گسترده‌ای برخورداره، یعنی به شکل سیستماتیک فساد و ناکارآمدی در قوه قضاییه وجود داره. حجم وسیعی از پرونده ها در این سیستم، دسترسی ضعیف مردم به عدالت قضایی موجب شده تا مردم با پرداخت رشوه به قضات بتونن نسبت به احقاق حق خودشون اقدام بکنن. بنابراین در سرتاپای قوه قضاییه، از اون نگهبان دم در گرفته تا مدیر دفتر و منشی و قاضی و دادستان و رئیس کل دادگستری و وزیر و رئیس قوه قضاییه، همه اینها سرتاپا آلوده به فساد سیستماتیک موجود در قوه قضاییه هستند که همگان میدانند که هر از چندگاهی خبری از دستگیری تعداد وسیع از قضات شنیده میشه. لذا ما در پرونده اکبر طبری نمونه عینی این دیدیم، یا من خودم کرارن بسیاری از قضات عالی رتبه رو دیدم که چگونه دخیل در فساد قضایی بودن یا بابت این فسادها و رشوه‌های کلانی که دریافت می‌کردند در این زمینه نقش داشتن یا دستگیر شدن. نه تنها فساد مالی بلکه فساد اخلاقی هم به شدت در درون ساختار قوه قضاییه وجود داره. قوه قضایی که بایستی ملجأ ستم دیدگان باشه، خودش به ملجأ تجاوزگران تبدیل شده که در اونجا متأسفانه نگاه‌های ناپاک مالی و اخلاقی فراوانی وجود دارد.
آقای احمدی نیاز، یک نهاد بین‌المللی که رسیدگی می‌کنه و نگاه می‌کنه و جدول منتشر می‌کنه از میزان زندانیان زندانیان در کشورهای مختلف، اعلام کرده که ایران در میان 10 کشوری است که بالاترین آمار زندانی رو داره. ضمن اینکه نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم از 240,000 زندانی در ایران خبر داده و میگه که باید به 20,000 کاهش پیدا کنه. واقعاً تعداد زندانیان در ایران این همه زیاده؟
متاسفانه به علت حجم وسیع پرونده ها، شما در نظر بگیرید در حال حاضر بیش از 16 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود داره. مصیبت موجود، فلاکت موجود، بدبختی موجود در جامعه ایران ناشی از بیکاری، تورم، گرانی، سقوط تمام ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه ایران باعث شده که حجم جرایم در جامعه فزونی پیدا بکنه. عناوین مجرمانه بسیار گسترده است و همین مسئله هم باعث شده که خشونت در جامعه ایران چه از طرف حکومت نسبت به مردم، چه مردم نسبت به همدیگر، باعث شده که ما با حجم وسیعی از زندانیان مواجه باشیم. بنابراین این حداقل آماری است برای ما، چون که این آمار سازمان زندان‌ها هست. ما زندان‌های غیر رسمی وابسته به نهادهای امنیتی هم داریم که آمار اون در این آمار رسمی لحاظ نمیشه. بنابراین شما در نظر بگیرید در یک اعتراض کوچک مدنی مردم نسبت به اعتراضات به حقشون چند هزار نفر دستگیر میشن. لذا این حجم وسیع ناشی از واقعیت تلخی است که تعداد آمار زندانیان در ایران بسیار زیاد هست.
به ویژه که خبری منتشر شده در مورد اینکه 3 بسته بادام هندی دزدیش به وسیله یک مرد 45 ساله به 10 ماه زندان و 40 ضربه شلاق محکوم شده، که به نظر حضور چنین زندانیانی در زندانهای ایران غیر منطقی میاد. اما آقای احمدی نیاز، حسن نوروزی باز هم نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس همچنین گفته که در زندانهای ایران شکنجه وجود نداره. شما که به عنوان وکیل با زندانیان بسیاری در تماس بودید، به ویژه زندانیان سیاسی، تا چه حد فکر میکنید که این گفته های حسن نوروزی به حقیقت نزدیک باشه؟
همه مردم ایران به نیکی می دانند که شکنجه بخش لاینفک زندان ها و سیستم قضایی و امنیتی ایران هست. اصلا سیستم قضایی ایران بدون شکنجه مفهوم ندارد. بنابراین همواره برگ تلخ سیستم های امنیتی و قضایی در ایران وجود تعداد زیاد شکنجه، انواع چهاردهگانه شکنجه در سیستم قضایی و امنیتی و سازمان زندان‌های ایران وجود داره که پرونده‌های عدیده این در این 42 سال برای همه مردم ایران هویدا و مشخص شده است. بنابراین آقای نوروزی به ناحق و به دروغ اینو بیان کردن. تمام مردم ایران واقعیت موجود شکنجه را حس، لمس و ملاحظه کردن. بنابراین این بخشی از بدبختی و فلاکت مردم ایرانه که در سیستم امنیتی و قضایی و سازمان زندان‌های اون کرارن شکنجه به طور کامل وجود داره. نمونه‌های عینی این بسیار بسیار زیاد است. شما در نظر بگیرید همین پیرمردی، همین فردی که بابت 3 بسته بادام هندی به 10 ماه حبس و 40 ضرب شلاق محکوم شده است، فقط این مورد رسانه‌ای شده. بسیاری از افراد مثل این نگونبخت در نظام قضایی ایران هستند که بابت حداقل جنسی که بابت فقر و تنگدستی مرتکب سرقت شدن، یا موجب قطع دست اینها شده یا قطع انگشت اینها، یا منتج به حبسای طولانی شده. زندانهای ایران مملو از این موارد هست، چون که در قانون متناسب با واقعیت موجود نیست. نظام قضایی خشن عمل میکنه، به شکل سیستماتیک نادرست عمل میکنه، دقیق وار عمل متاسفانه نمیکنه.
سپاسگزارم. با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند همراه بودیم. هوشنگ چالنگی، شاعر و از پیشگامان موج نو شعر فارسی، شنبه گذشته در سن 80 سالگی از دنیا رفت. کانون نویسندگان ایران در پیام تسلیت خود درباره هوشنگ چالنگی گفته نام او همواره به عنوان شاعری تأثیرگذار و الهام بخش شاعران منتسب به جریانهای شعر دیگر و شعر ناب بر سر زبانها خواهد بود. کیانوش فرید از رادیو فردا.
از ابرها آن تکه که نخواهد بارید توی. شاعر این سطر ماندگار کسی نیست جز هوشنگ چالنگی که روز یک شنبه سوم آبان ماه در سن 81 سالگی چشم از جهان فروب است. احمد شاملو سالها پیش در سوگ از دست رفتن مهدی اخوان ثالث نوشت مرگ شاعر را باور نمی کند. اگر شاعر بمیرد شعر می میرد. حق با احمد شاملوست. چگونه ممکن است هوشنگ چالنگی با آن همه شعر و سروده ماندگار مرده باشد؟ او مثل همه شاعران همیشه گیست و بیمرگ. هوشنگ چالنگی 29 مرداد 1319 در مسجد سلیمان چشم بر جهان گشود و فعالیت ادبی خود را از سال 1340 و همکاری جدی خود را در زمینه شعر با مجله خوشه به سردبیری احمد شاملو آغاز کرد و نامش کنار شاعرانی چون احمد رضا احمدی، بهرام اردبیلی، پرویز اسلامپور و بیژن الهی به عنوان پایه‌گذاران شعر موج نو و شعر دیگر ثبت شد. حافظ موسوی، شاعر و از دوستان او در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره شعر و جایگاه هوشنگ چالنگی چنین گفت:
چالنگی در دهه 40 خورشیدی از پیشگامان موج نو شعر فارسی بود. اگرچه از چالنگی هم به عنوان شاعر موج نو نام برده میشه، هم به عنوان شاعر منتسب به جریان شعر دیگر و شعر ناب، اما تا جایی که من میدونم خود چالنگی اصراری بر هیچ یک از این نامگذاری ها و این جریان ها نداشت. چالنگی بسیار فروتن بود و معمولا از نقش خودش در گروه موسوم به شعر دیگر یا تأثیری که بر شاعران منتسب به جریان شعر ناب داشت حرف نمیزد. چالنگی شروع بسیار درخشانی در شعر فارسی داشت. اولین شعرهایی که در واقع منتشر کرد با تحسین بسیاری ها از جمله شاملو روبرو شد. اما درباره اینکه چه چیزی یا چه چیزهای شعر چالنگی رو در مجموعه شعر معاصر فارسی متمایز کرده، من میتونم از چند عنصر مهم نام ببرم که اولینش زبان اوست، که زبانی بسیار موجز و تصویریه. در زبان چالنگی عناصر ناهمگون به راحتی در کنار هم قرار میگیرن و خواننده بدون آنکه به معنای اونها فکر بکنه متوجه زیبایی و حتی شکوه اون میشه. چالنگی شاعر شعر غنایی بود، اما گاهی در همون شعر غنایی زبان او رنگ و بوی حماسی به خودش می گرفت. عنصر مهمی دیگه به نظر من وجه در واقع بومگرایانه در شعر چالنگیه. من فکر بکنم کسی که با فرهنگ بختیاری آشنایی داشته باشه خیلی راحت تر با شعر چالنگی ارتباط برقرار میکنه. چالنگی متاسفانه از اواخر دهه 50 از شعر فاصله گرفت، کمتر نوشت و خیلی کمتر از اون چیزی که نوشت تن به چاپ و انتشار داد.
هوشنگ چالنگی اعتقاد داشت که شعر ناب یعنی مردم کشورش و اعتقاد داشت مخاطبان شعر در بهترین نقطه شناسایی شعر قرار دارند و در این میان مخاطب باهوش میتواند در تعیین و تکلیف وضعیت شعر حضور تأثیر گذار داشته باشد. آنجا که میستی نزدیک با ستاره مهجور، زنگوله تنبل و گزینه اشعار از جمله آثاری هستند که از او بر جای ماندند.
هوشنگ چالنگی شاعر و از پیشگامان موج نو شعر فارسی روز شنبه در سن 80 سالگی از دنیا رفت. از کیانوش فرید میشنیدیم در مورد این شاعر. و ما عزیزان یادآوری میکنم که 00420221122112 و همچنین 13 شب و روز در اختیار شماست. نگید حرف برای گفتن دارید، نگید نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که درست نیست. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست و صدای شما را به گوش میلیون ها شنونده خودش در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. و عزیزان سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرهای ما رو با جزئیات بیشتر و بهتر از اون که در بخشای کوتاه میشنوید ببینید و بخونید. خدا نگهدار شما.